سوال بعدی این هستش که جایگاه پیشرفت‌های علمی در افزایش توان مقاومت در دیگر عرصه‌های مقاومت چگونه ارزیابی میشه؟
بله، ببینید، همون جوری که من عرض کردم، مقاومت چندین عرصه داره که من مقاومت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و مقاومت علمی رو به عنوان 5 عرصه مهم خدمتتون عرض کردم و خدمت شنوندگان محترم برنامه. اما این عرصه‌های مختلف در همدیگه اثرات مثبت دارن و باعث تزاید و همافزایی و افزون شدن ظرفیت‌های طرف مقابل میشن. وقتی که شما مثلا مقاومت علمیتون افزایش پیدا بکنید، در واقع قدرت چانه‌زنی سیاسیتون افزایش پیدا میکنه. وقتی شما احساس بی‌نیازی بکنید به اون طرف مقابلتون، خب او مجبور میشه که تو بحث موازنه قدرت علمی که اتفاق میفته با شما همکاری بیشتری بکنه. و اصلا الان میتونیم بگیم، نه الان، در همه گذشته تاریخ، طبق اون فرمایش امیرالمومنین که فرمودن العلم سلطان، علم باعث قدرت و باعث استیلا و سلطنت اقوام و ملت‌ها و افراد بر دیگران میشه. وقتی که ما در زمینه علمی مقاومت به خرج دادیم و بعد پیشرفت‌های علمی گسترده رسیدیم، عملاً ما میتونیم عرصه‌های دیگه، مثلا فرض فرمایید ما وقتی که از نظر علمی بلند مرتبه شدیم، جوان ما از نظر فرهنگی هر چقدر تهاجم فرهنگی به سمت او بیشتر باشه، او اصلا شک نمی‌کنه که من باید فرهنگ خودم رو داشته باشم. یعنی مقاومت علمی اینجوری تأثیر در مقاومت فرهنگی میذاره. اگر من از نظر علمی پیشرفت کردم و با مقاومت علمی تونستم به پیشرفت علمی بالا در زمینه‌های موارد اقتصادی برسم، و عملا این پیشرفت اقتصادی من، وقتی که پیشرفت علمی اقتصادی رفت و به کمک موارد اقتصادی اومد، در بهینه کردن مصرف، در پایین آوردن هزینه تولید، در هوشمند کردن توزیع، و همه اینا باعث میشه که این کشور تبدیل میشه به یک کشوری که از نظر اقتصادی جزء کشورهای برتر دنیا قرار میگیره. و ما پیشرفت علمی میبینید به شدت تاثیر گذاشته در پیشرفت اقتصادی و مقاومت اقتصادی رو اونجا افزایش میده. یعنی در واقع یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی که رهبر انقلاب بارها فرمودن، بحث علمی سازی اقتصاد و بعد حل مسائل با مدل‌های بومی اقتصادی، خود این میتونه یک تأثیر علم در واقع در مقاومت اقتصادی باشه. همونطور که عرض کردم، وقتی که دست برتر علمی ما داشته باشیم در دیپلماسی، در مقاومت سیاسی، در اون رفت آمدهایی که ما برسای مختلف سیاسی داریم، در واقع میتونیم به امتیازهای بیشتری دسترسی پیدا کنیم. مثلا وقتی که دشمن دید ما میتونیم غنی‌سازی 20% رو انجام بدیم، خب میبینید که از اون مواردی که حتی چند سانتریفیوژ رو اجازه نمیدادن ما استفاده کنیم، اینها کوتاه آمدن از چندین هزار سانتریفیوژ رو پذیرفتن رسما. یعنی پیشرفت علمی ما باعث شد که اینا در زمینه مباحث سیاسی کوتاه بیان. در زمینه نظامی هم خب برور هر چقدر که شما پیشرفت علمی داشته باشید، و الان در غرب بیشتر مباحث علمیشون خرج مباحث نظامیشون میشه. یعنی اینها ابعاد مختلفی که نگاه میکنن، چون بر اساس امنیت موارد رو میسنجن. ببینید که بزرگترین تحقیقات علمی اول به صورت نظامی، اینها برای مجموعه نظامیشون اینها رو استفاده میکنن، دستاوردهای نظامی از پیشرفت علمی میگیرن. خب عملا پیشرفت علمی در عرصه‌های نظامی اون موقع توان مقاومت نظامی رو افزایش میده، و وقتی توان مقاومت نظامی افزایش پیدا کرد، اون بحث موازنه قدرت وقتی شکل گرفت، شما بدون اینکه جنگی رو انجام بدید، صرفاً با داشتن اقتدار نظامی میتونید امنیت مرزهای خودتون رو تأمین بکنید و مقاومت نظامی نیروهای نظامیتون از این جهت افزایش پیدا میکنه. و این همافزایی و این ارتباط شبکه‌ای که بین عرصه‌های مختلف مقاومت است، باعث یک تزاید میشه، یک ازدیادی شکل میگیره، و اینا همینجوری مثل پله‌های مختلفی که توی جاهای مختلف طراحی میشه، از این پله که شما بالا برید، پله بعدی براتون حاصل میشه، و همینجوری یک پیشرفت همه جانبه در عرصه‌های مختلف مقاومت شکل میگیره و مولد این حتما بحث پیشرفت علمی یکی از عرصه‌های مهمش خواهد.
با توجه به اینکه به پایان برنامه هم نزدیک میشیم، لطفاً یه جمع‌بندی کلی و نتیجه‌گیری کلی از مباحث امروز داشته باشید.
خب من اگه بخوام به عنوان جمع‌بندی و سخن آخر نکاتی رو خدمت شنوندگان عزیزمون عرض بکنم، اینه که عزیزان، یکی از کاربردی‌ترین ابزارهای پیشرفت همه ملت‌ها و همه اقوام بحث مقاومت بوده. حالا این کلمه مقاومت و پایداری در واقع شاید اونجا به این معنا به کار نره و از الفاظ دیگری استفاده بکنن، اما به هر ترتیب پافشاری بر اصولشون و رفتن به سمت هدف همه اقوام گذشته بوده. همه اقوامی که ما داریم اونها رو تمجید میکنیم، چه اقوام معاصر، فرض فرمایید ما گایقات از پیشرفت علمی چین و ژاپن و حتی خود پیشرفتایی که ایالات متحده به دست آورده، بالاخره اینا به خاطر پافشاری بر اهدافه. اینجوری نبوده که برای کشورهای پیشرفته هیچ مانعی وجود نداشته، اینا بر موانع درونی خودشون، اختلافات درونیشون، موانع بیرونیشون حلقه پیدا کردن و آروم آروم رفتن به سمت اینکه بتونن به اون اهداف بلند برسن. در همین انقلاب اسلامی خودمون وقتی نگاه میکنیم، با همه مشکلات ما در طی 40 سال بعضی از مباحث مختلف علمی و نظامی و اقتصادی اینا جزو رده برترها هستیم، با همه مشکلاتی که هست. الان خب میبینیم ما به خاطر شاید به کار نگرفتن دانش و نبود مقاومت علمی، میبینیم که الان بعضی مشکلات وجود داره برای همه ما از نظر اقتصادی و معیشتی و مخصوصا مردمان صبور ما که فرسای مالی، خب تمکن مالی خوبی ندارن، خب اونا بیشتر از همه ما دارن اذیت میشن. خود ما هم به نحوی همه درگیر این مشکلات اقتصادی هستیم. اما خب وقتی نگاه میکنیم به اینکه شروع این مشکلات از کجا بوده، دقیقا شروع مشکلات از جاییست که ما دست از مقاومت بر میداریم و بعد احساس میکنیم که با راهکارهای دیگه و رها کردن هدفها میتونیم برسیم به اهداف دیگرمون. خیر، اینجوری نیست. خب ما همونجوری که رهبر انقلاب بارها اینو فرمودن، هزینه سازش اینجوری نیست که کمتر از هزینه مقاومت باشه. بعد مثال‌های مختلفی رو ایشون میزنن. درسته مقاومت همونطور که عرض کردم هزینه داره، مشکلاتی داره، محرومیت‌هایی رو داره، ولی در دراز مدت همیشه مؤثر خواهد بود. شما ببینید ما دو محصول داریم، مثلا کسی که یک دونه سبزی بذر سبزی میکاره، خب چند وقت بعد میتونه اینو برداشت کنه، اما اون کسی که برنج میکاره زحمت میکشه، چندین ماه درگیر میان گلولای و زیر آفتاب باعث این برنجش بیاد. وقتی محصول اومد، اون موقع تفاوت قیمت برنج با تفاوت قیمت اون سبزی که طرف داره استفاده میکنه میبینید یه تفاوت عجیب و غریب میشه، تبدیل به یک سرمایه میشه. بالاخره از قدیم گفتن که صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند. همیشه صبر باید در کنار ظفر باشه و پیروزی باشه و از این جهت ما باید این اندیشه رو درون خودمون نهادینه بکنیم، چه در زندگی فردی و زندگی شخصی خودمون. اگر شنوندگان عزیزی که الان صدای بنده رو میشنون همین الان تو ذهنشون بیارن پیشرفتایی که الان براشون هست، چه پیشرفتای مادی، چه پیشرفتای علمی، چه پیشرفتای معنوی و چه پیشرفتای اجتماعی، منزلت اجتماعی که الان دارن، آیا اینا به راحتی به دست اومده؟ کسی از شنوندگان عزیز میتونه این باور رو داشته باشه که من کار نکردم پول به دستم رسید، من تلاش نکردم برای کسب وجهه اجتماعی، وجهه اجتماعی برام خودش به صورت خود به خود ایجاد شد؟ یقینا شنوندگان عزیز ما حتما تصدیق خواهند کرد، چه در زندگی فردیشون چه در زندگی خانوادگیشون. بالاخره این دنیا دنیایی است که با تزاحمات مختلفی وجود داره و ما وسط این تزاحمات بتونیم راه درست رو پیدا بکنیم، به مسیرش حرکت بکنیم. تمام این که در روایات ما داره که الجنت محفوفتون بالمکاره، بهشت به قول شهید بهشتی رحمت الله علیه بهشت را به بها دهند. بهانه ندارن. هر پیشرفتی که من بخوام انجام بدم برای خودم، تو زندگی فردی خودم، تو زندگی خانوادگی خودم، تو زندگی کاری خودم و در مقیاس‌های بیشتر در زندگی منطقه‌ای و ملی خودم و جهانی خودم، قاعدتاً باید یک سری اهداف رو تعیین کنم. خب بله، شما برید بگردید هدف رو خوب تعیین کنید، راهکار به هدف رو برید تحقیق بکنید، بهترین راهکار و کم هزینه ترین راهکار پیدا کنید. اندیشه مقاومت با تدبیر مخالفتی نداره. مثلا انقلاب اینو بارا فرمودم، خیلی منعطفه این اندیشه. شما نگاه کنید، اگه واقعا هدفی رو درست تعیین نکردید، خب هدف رو عوض کنید، ایبی نداره. آدم میتونه تو هر لحظه‌ای به سمت تغییر هدف بره، اگه هدف واقعا درست بفهمیم انتخاب نشده. اگر ما احساس میکنیم راهکار درست نیست، این که از حضرت آقا در سال 99 14 خلول 99 فرمودن که ما باید همیشه دنبال تحول باشیم، همینه. اگر ما این راهکار رو راهکار درستی ندونستیم، تحقیق کردیم اندیشمندان ما به این نتیجه رسیدن این راهکار درست نیست، راهکار رو باید عوض بکنیم. اشکال نداره ما راهکار رو عوض میکنیم، حتی یه جایی تند عقب نشینی های تاکتیکی ممکنه بدیم، اشکال نداره. اینها خیلی منعطف اندیشه مقاومت، اما مهم اینه که ما هدف رو فراموش نکنیم. ما یک هدفی رو درست انتخاب کنیم، ساعت‌ها و هزاران ساعت تحقیق کنیم به هدف برسیم، و وقتی که این هدف رو تعیین کردیم، بریم ساعت‌ها تحقیق رو انجام بدیم، بهترین راهکار، کم‌هزینه‌ترین راهکار، سریع‌ترین راهکار برای رسیدن به هدف رو پیدا کنیم. ولی وقتی که تعیین کردیم، پاش بیستیم و میدان رو خالی نکنیم و به سمت اون مسیر حق حرکت بکنیم. امیدوارم که انشاءالله با پیگیری این هدف، با اون تلقی درست از اندیشه مقاومت و بعد ترویج این اندیشه و گفتمان ساختن این اندیشه در میان جوانان عزیز علمی ما، اندیشمندان ما، ما بتونیم انشاءالله با رفع موانعی که وجود داره، چه موانع داخلی، چه موانع خارجی، چه موانع طبیعی، بتونیم به اهداف بلندمون برسیم و انشاءالله به عنوان یک مجموعه الگو در جهان بتونیم مطرح بشیم و شناخته بشیم. من باز هم در پایان تشکر میکنم از تهیه کننده محترم برنامه، از عوامل مختلف برنامه، مجری عزیز برنامه که این فرصت رو مهیا کردن که حقیر بتونم عرض ادب و دستبوسی خدمت ملت عزیز فریختمون داشته باشم و انشاءالله خدا با ماست و انشاءالله در آینده نزدیک هممون شاهد اقتدار علمی و اقتصادی و ابعاد مختلف دیگر باشیم و بتونیم تجربه یک زندگی خوب همراه با خوشبختی دنیایی و اخروی رو انشاءالله همه داشته باشیم.
خیلی متشکرم از شما حجت الاسلام والمسلمین سعید صلح میرزایی، پژوهشگر و استاد حوزه علمیه و مؤلف کتاب اندیشه مقاومت. ممنون که وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما و شنوندگان گرامی رادیو گفتگو قرار دادید. خیلی متشکرم از شما. برنامه علم نافع رو شنیدید به سردبیری علمی آقای دکتر شهاب فهیم دانش. من وحید آقا محسنی، کارشناس مجری این برنامه، تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
مادر دارد.
سلام سرم، من طبق دستوری که داده بودی دارومو مصرف میکنم، فشارم هم میگیرم، برای یاد داشت میکنم.
پدر دارد.
من هم شیفتم، فعلا امروزی شیفتم دوباره.
همسر دارد.
تو مشکوک داریم دیگه، درگیر اونا بودیم، خسته شدم.
فرزند دارد.
مامان زری جون،
اگه امشب ماست بزنن نمونمون بخوابید.
برادر دارم
حواستو نماشتنم و اوضاع خیلی خرابه خدا بکنی، خیلی مریض داریم میدادن، خیلی سخته.
خواهر دارد
شب تا الان فکر کنم سه نفر توی سیسیو خواهد.
او هم خانواده دارد.
تو بالا سر مریضی، من چجوری راحت بگیرم بخوابم؟ مامان همش دلم پیش توه.
و امروز جان آنان در دست ماست.
کنار قدم های جابه سوی نینوا ره سپاری.
معاونت صدای رسانه ملی برگزار می کند فراخوان انتخاب شعار رادیو اربعین.
کنار قدم های جابه سوی نینوا.
ویژگی های شعار مورد نظر: کوتاه و گویا، دارای جنبه های احساسی، ماندگاری سریع در ذهن، ارتباط قوی و قابل درک با مأموریت رادیو اربعین.
شبیه رباب و سکینه برای شما بیقراری، از این سختی و دوری را به شوق تو باکی نداری.
صاحبان ایده های نو می توانند تا 10 شهریور شعار مورد نظر را به سامانه پیامکی 30777-80 ارسال کنند. معاونت صدای رسانه ملی به 5 شعار برتر هزینه سفر زیارتی مشهد مقدس اهدا می کند.
کنار قدم های جابه
سوی روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
ستون های این جاده را ما به شوق حرمی شماری.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند، شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام رو حضور شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو تسلیت عرض میکنیم و بخش دوم از برنامه ها رو آغاز میکنیم. به اتفاق همکارانم مطهره مهرابی تهیه کننده، مرتضی نظری هماهنگی، جعفر عالی‌قدر صدا بردار، بنده حسین قائدی گوینده. امیدوار هستیم که تا ساعت 22 که در خدمت شما عزیزانیم ما را همراهی بفرمایید و نظر خودتون رو هم بیان بکنید با شماره 162، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، و همچنین شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها، شماره 30,010,035. حضرت امام سجاد علیه السلام می فرمایند کسی که نفس خیشتن را گرامی دارد دنیا در نظرش پست خواهد شد. امام سجاد همچنین فرمودند نشان معرفت خداشناسی و کمال دین مسلمان ترک سخنان بیهوده، کمتر جدل کردن و بردباری و خوشخویی است. همچنین می‌فرمایند نگاه محبت‌آمیز مؤمن به صورت برادر ایمانی خود عبادت است. از بیانات گرانمایه حضرت امام سجاد علیه السلام است که می‌فرمایند شرافت در فروتنی و عزت در پرهیزکاری و بی‌نیازی در قناعت است. ای آن که عزیز خاطر مایی تو، ما خسته عشقیم و مسیحایی تو. ای چشم و چراغ عارفان، ای سجاد، بیمار نی طبیب دلهایی تو.
أين حل الجود والكرم؟ عندي بيان إذا طلابه قدموا. يا سائلي أين حل الجود والكرم؟ عندي بيان إذا طلابه قدموا. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. هذا التقي النقي طاهر العلم، هو إمام الساجدين، مولانا زين العابدين. هو إمام الساجدين، مولانا زين العابدين، مولانا زين العابدين. نام آن که عبور تو را به باران داد، سلام حضرت زین العباد یا سجاد. از آستانه تو دل نمی جند خورشید، تنین بغض تو را شب نمی برد از یاد. به نام آن که عبور تو را به باران داد، سلام حضرت زین العباد یا سجاد. از آستانه تو دل می جلد خورشید، تنین بغض تو را شب نمی برد از یاد. تو ذکر عارفانه‌ای، دریای بیکرانه‌ای، هر سجده تو دارد از عرش خدا نشانه‌ای. شد اشک عاشقان از تسبیح دانه دانه، ماه بقی و ملک مست بهشت خانه. تو ذکر عارفانه ای، دریای بیکرانه ای، هر سجده تو دارد از عرش خدا نشانه ای. شد اشک عاشقانه از تسبیح دانه دانه، ماه بقی و ملک مست بهشت خانه.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم که به این برنامه عنایت و توجه دارید. در ادامه بخش دوم از برنامه های شبکه رادیویی گفتگو خدمتون عرض میکنم چه برنامه هایی رو خواهید شنید. پس از اعلام برنامه، برنامه پیاده تا خدا رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم در ساعت 14:30. برنامه پرده آخر رو ساعت 15 خواهید شنید. تزیه و ترویج نمایش های آیینی و مذهبی در فضای مجازی موضوع این برنامه است. برنامه ساعت 24:01 رو در ساعت 16 تقدیم خواهیم کرد با موضوع علوم شناختی، نقش دین در مسلح کردن علوم شناختی برای ساخت جهانی شدن از منظر مقاومت. در ساعت 17 برنامه گفتگوی سیاسی رو از رادیو گفتگو خواهید شنید. ویژه سالگرد شهادت رئیس علی دلواری، بررسی 100 سال مبارزه با استعمار در تاریخ معاصر ایران موضوع این برنامه است. برنامه 40 ستون رو در ساعت 18:30 میشنوید با موضوع سواد مالی، رفتارهای مالی. تا لحظه دیدار رو در ساعت 19:30 تقدیم خواهیم کرد با این توضیح که هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 19:47 است. برنامه محراب روشن رو در ساعت 20:30 میشنوید با موضوع کارکردهای مختلف مسجد. در ساعت 21 برنامه گفتگوی علمی رو از رادیو گفتگو تقدیم می‌کنیم. راهکارهای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر برق موضوع این برنامه است. امیدوار هستیم که مجموع برنامه‌هایی که تقدیم میشه خدمت شما عزیزان انشالله مورد پسندتون هم واقع بشه و شما عزیزان میتوانید با ما در ارتباط باشید با این شماره و نشانی ها، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35. اظهار نظر بفرمایید، درباره برنامه ها انتقاد کنید، پیشنهاد بدید برای بهتر شدن برنامه ها تا همکاران ما این امکان رو داشته باشند که با استفاده از نظرات صاحب شما عزیزان برنامه های بهتری رو تهیه و تقدیم حضور شما شنوندگان محترم بکنند. بی نهایت سپاسگزاریم. این برنامه ها رو روی موج FM ردیف 103.5 MHz تقدیم حضور شما مهربانان میکنیم. علی‌ای حال شما عزیزان میتوانید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 27-86-10-35 در تماس باشید و نظرات خود رو با ما در میان بگذارید. به ساعت 14:30 رسیده ایم. از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه پیاده تا خدا توجه بفرمایید. روایت کاروان اسیران از کربلا تا کربلا.
صلی الله علیک یا ابا